بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز یک نکته از عبارت گنگ مونده بود، این رو توضیح بدیم و بعد به بقیه بحث‌ها بپردازیم. شما اگر فرمایشات صدرالمتعلین رو در صفحه 330 که رفع اشتباه هستش توجه کنید و بعد ذیلش که عبارت علاءالدوله سمنانی رو آورده و همچنین عبارت‌های پس از این در صفحات 335 به بعد را مورد توجه قرار بدید، دستگاه اصطلاحی علاءالدوله سمنانی اینجوریه: وجود حق، الوجود الحق، الوجود المطلق یا وجود مطلق و وجود مقید. و تو این دستگاه وجود مطلق رو فعل خدا میدونه که همون فیض واحد حضرت حق و ظهور واحد و اینها تلقی میگه، فعل خدا میدونه. توی این عبارتی رو که دیروز داشتیم ایشون صدر رو میخواد اینو بگه، حالا برای حل و فصل اینجا به این سبکیه، آدم نگاه میکنه مثلا کارهایی که صورت گرفته میبینه اینجا رو خیلی واضح نکردن، ولی مسئله اینه. ببینید، صدر متعلی میخواد بگه که در ادبیات رائج ابن عربی و صدرالدین غونوی وجود مطلق برای لا به شرط مقسمی استفاده، این کلمه مقسمی و قسمی خود ادبیاتی است که راه افتاد و خیلی خوب ما استفاده میکنیم. ریشیابی تاریخی باید بشه که خود این اصطلاح تا کجا بوده، محتوا که بوده، توجه کردید این اصطلاح از کی راه افتاده. در کلمات ابن عربی و صدرالدین غونوی وجود مطلق به نحو رائج بر لا به شرط مقسمی و خداوند متعال اطلاق شده، این یک فضا. بله، در کلمات این دو بزرگوار میتونید پیدا بکنید متنهایی رو که وجود مطلق گفته باشه و منظور چی باشه؟ به معنای اون مرتبه سوم وجود، یعنی نفس رحمانی و وجود منبسط باشه، یعنی اطلاق به شرط، اطلاق به نحو اطلاق قسمی باشه. پس این اصطلاح شناسی های این دو بزرگوار. اما بیاییم تو علاءالدوله سمنانی. علاءالدوله سمنانی یعنی صدر اینه میخواست بگه، علاءالدوله سمنانی به نحو رائج و جا افتاده وقتی میگه وجود مطلق، منظورش نفس رحمانیه، یعنی فعل پروردگار، فیض پروردگار این فضا. ولی پیدا میشود مواردی را، صدر گزارش نکرده ولی ایشون هم داره متنشو نیاورده ولی داره ادعا میکنه، صدرا میگه در کلمات علاءالدوله سمنانی هم میشود پیدا کرد، من خیلی رساننده نیست، توجه کردید؟ ولی اینو میخواد بگه چون با بحثای قبلی و بعدی جور در بیاد. صدرا میخواد این نکته توجه بده که علاءالدوله سمنانی که به نحو رائج وجود مطلق میگه و منظورش وجود منبسطه، این مرتبه سوم وجوده، در کلمات او هم پیدا میشود که وجود مطلق منظور کی باشه؟ واجب الوجود باشه. خب اینجا چه مسئله اتفاق افتاد به لحاظ اصطلاح شناسی؟ به لحاظ اصطلاح شناسی وقتی سرجم نگاه میکنید، وجود مطلق در کلمات ابن عربی و صدرالدین غونوی و علاءالدوله سمنانی هم استفاده شده برای وجود باری تعالی، هم استفاده شده برای نفس رحمانی، منتها تفاوت در چیه؟ اغلب اونا به کار میبرن چی به کار میبرن؟ برای خدا. اغلب این آقا به کار میبره علاءالدوله سمنانی برای چی به کار میبره؟ فعل خدا، نفس رحمان. ایشون میگه این مشکل موجب دعوا و مرافع شد میان این دو گروه افراد، یعنی علاءالدوله سمنانی با اون دو بزرگوار. چون مثلا نه اینکه خودش اغلب، ایشون این صدر میخواد ادعا بکنه من در کلمات شما وجود مطلق رو دیدم که برای خدا استفاده کردی، توجه کردید؟ ولی اغلب وجود مطلق رو برای فعل استفاده میکنه، چنانچه اغلب اونا برای باری تعالی استفاده میکنن. صدر گفته بابا عکس این هم در کلمات شما هست. ولی در هر صورت این اختلاف اصطلاح باعث شده که این کشمکش به وجود بیاد. ببینید بیانش رو من بخونم. نه، یه جایی مثلا به کار برده وجود مطلق رو برای خدا. اصل مسئله این نیستش که علاءالدوله سمنانی وجود مطلق رو برای خدا به کار برده. ایشون میخواد به روح ایشون بکشونه. که مثلا موارد جالا ممکنه یه مورد یه جایی پیدا که این مهم نیست، مهم این استش که علاءالدوله سمنانی وجود مطلق میگه و منظور نفس رحمانیه، توجه کردید؟ و اونا وجود مطلق میگن و منظور خدا هستش، درجه کردن و این اشتراک لفظی دعوا پیش آورده. ایشون میخواد تو این عبارت چیکار بکنه؟ بگه آیون ابن عربی و اینا که شما وجود مطلق رو به کار میبرید برای خدا، خود شما وجود مطلق رو به کار بردید برای نفس. خیلی مثلا فرض کنید ما از این ور میگیم، خیلی با علاءالدوله سمنانی دعوا نکنید که وجود مطلق رو برای چی به کار برده؟ نفس. از این ور، از این ور نگاه کنید، از این ور شما وقتی توجه میکنید به علاءالدوله سمنانی، میگه آیا علاءالدوله سمنانی شما مسئله وجود مطلق رو اغلب تو چی به کار میبرید؟ توی فعل به کار. ولی شما هم یه بعضی موارد دارید که چی؟ در باب خداوند متعال استفاده، یعنی همراهی بکنید با اونا، یعنی شما ذاتن نمیتونید مخالف با اونا باشید، اونا هم همین استفاده رو کردن. اصل مسئله که ایشون از رفع اشتباه شروع کرد و در صفحات بعد مکرر تکرار میکنه این استش که اصطلاح سمنانی در وجود مطلق بر فعل، در اینها اصطلاح مستقر وجود مطلق در ابن عربی و شاگردش در باب لابشرط مقسمی در باب خداوند متعال، و این ایجاد اشکال کرده. کثیر ما به این معنا ولی نمیخواید درست بکنید، ببینید نگاه کنید دیگران چیکار کردن، توجه کردید؟ منظور کثیر ما یعنی بابا این استفاده کردید، چه بسا نه یعنی خیلی انبوهی از این اصطلاح هست، این نمیخواد بگه.
این
هست نه نکرده، چون ما وقتی میبینیم دعوا کرده میگه چرا شما میگی وجود مطلق؟ وجود مطلق که فعل خداست. میگیم بابا وجود مطلق رو شما هم مثلا حالا ایشون که مستند نکرده، شما هم میدونی که وجود مطلق میشه استفاده بشه برای ذات پروردگار. ببینید این نکته مسلمی، همین نکته مسلم در ذهنم بود که توجه به این عبارت نکردم. این نکته مسلمه که وجود مطلق چون دو تا اصطلاح داره، لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی، اینا با هم خلط شده و این موجب دلیل صدرا اینو میخواد، این موجب درگیری میان علاءالدوله سمنانی با محی‌الدین ابن عربی و صدرالدین غونوی شده. این نکته مسلم تمام شد. ما این عبارت چجوری باید حلش کنیم؟ این عبارت به این سبک حل میشه، یعنی کنه تسالوی میخواد برقرار کنه، میخواد بگه شما نمیگید اصطلاح مستقر وجود مطلق یعنی خداوند متعال، همین شما هم وجود مطلق استفاده کردید برای چی؟ برای نفس. علاءالدوله سمنانی شما وجود مطلق نمیگی برای نفس، همین شما وجود مطلق رو برای اون معنا استفاده کردی، یعنی میخواد بگه قابلیت ذاتی این اصطلاح برای هر دو کاربرد وجود داره و لذا نباید درگیر شد. این صرف اختلاف اصطلاحیه، چندین بار صدر رو تاکید میکنه این صرفا مشاجرات لفظیه. توجه کردید؟
بعد دیگه علاءالدوله
قاعدتا میگه
اتفاقی نداره که این
اصطلاحی
که داره به کار میاره مرادش
آره قطعا. الان از این بدتر میگه علاءالدوله سمنانی تصور که یا صدرا در واقع داره ضعیف برداشت میکنه، صدر میگه که علاءالدوله سمنانی اصلا فکر کرده آیون و عرفا که مسئله وجود مطلق با اون سبک گفتن، اصلا ایشون فکر میکنه مفهوم وجود منظورشه، یعنی به آیون و عرفا میخواد نسبت بده که اینا میخوان راجع به مفهوم وجود این حرف بزنن و چقدر سر و صدا و فریاد، چه بسا بسترهای فلسفی اون زمان هم همین معنا رو ایجاب بکنه که اصلا ما وجود چیزی به معنی امر واقعی نداریم، توجه کردید؟ و یک امر فضای مفهومیه، چه بسا ایشون ناظر هستش که مثلا ذهن صدرالدین غونوی و اینا درگیر بشه این چیزی شده و اینا میخوان این وجود رو منظور مفهومی منظوره. خب عرض میکنم حالا اونا نقدهایی است که ما باید بر ایشون وارد بکنیم، حالا بخونیم ببینیم چی میگه. و کثیر ما کان یطلق الشیخ، من این عبارت قبلی رو دارم میخونم برای اینکه این عبارت حل بشه، بعد برمیگردیم به اون جایی که با شروع کنیم. و کثیرا ما کان یطلق الشیخ و تلمیزه الوجود المطلق علی الوجود المنبسط الذی، این یعنی چی باید معنا بکنیم؟ استفاده و استعمال شیخ یعنی ابن عربی و تلمیزش صدرالدین غونوی وجود مطلق رو بر خدا که مسلمه، هیچی، ولی اینا بسیاری از اوقات وجود مطلق میگن و منظور چیه؟ وجود منبسط الذی یسمى عندهم بالذل والهباء والعماء والمرتبه الجمعیه للمرتبه الواجبیه. موضوع باشیم این دو بزرگوار اصطلاح مستقرشون در وجود مطلق چیه؟ اصطلاح اغلبیشون چیه؟ لابشرط مقسمیه. حالا از این ور و کثیر ما حالا همین که میگم یعنی قشنگ عرفی هم هست، مثلا تو یه نفر که خیلی مثلا در یه جایی سرصدا میگه آه خیلی از اوقات تو خودت هم این مشکل داری، حالا خیلی از اوقات نه، اینو هر روز مثلا این مشکل داری که، توجه کردی؟ مواردی هست، توجه کردی؟ حالا یه موردم باشه اینجوری عرف میگه، توجه کردید؟ یه موردم باشه عرف این بیانی داره. و کثیرا ما یطلق صاحب العروه الوجود المطلق علی الواجب تعالی. خب این ویل از من دیروز دیدم چه جوری شده همیشه که وجود مطلق، این منظورش اینه، یعنی میخواد بگه که الادل سمنانی که اصطلاح اصلی در وجود مطلق یعنی نفس رحمانی، ولی خودتو هم استفاده کردی وجود مطلق رو بر ذات باری تعالی. و اینی لعظن و من گمان میکنم، یعنی صدرا میگه من از تتبع در کلماتشون به این گمان رسیدم، ان الاختلاف و بینه و بین شیخ العربی انما ینشأ عن هذا الاشتراک فی اللفظ. این اشتراک در لفظ منظور در چیه؟ در وجود مطلق. چجوری شما میتونید اشتراک در وجود مطلق درست بکنید؟ به این معنا که وجود مطلق گاه از اوقات گفته میشه لا به شرط مقسمی اراده میشه، گاه از اوقات گفته میشه لا به شرط قسمی اراده میشه. این اشتراک لفظی در وجود مطلق، نه وجودا، استعمال وجود در این دو معنا اشتراک معنویه، استعمال وجود مطلق در این دو معنا اشتراک لفظیه. دیروزم که من اشاره کردم مواظب باشیم، چنانچه استعمال وجود در معنای حقیقت وجود و در مفهوم وجود اشتراک لفظیه، استعمال وجود در اون دو معنای اول و دوم اشتراک چی؟ لفظیه. استعمال وجود در سه معنای از وجود که ما مراتب سگانه درست میگردیم اشتراک معنویه، توجه کردید؟ ولی اشتراک وجود مطلق میان این دو معنا اشتراک چی میشه؟ لفظی میشه با از افزودن کلمه مطلق. این نماین شو انهاز الاشتراک فی لفظ الموجب للاشتباه و المغالطه. پس این عبارت باید توضیح داده بشه چیه که ایشون میگه این اشتراک لفظی چیه؟ اشتراک لفظی سر وجود مطلقه. وجود مطلق رو اون آقایون یعنی ابن عربی اینا به کار میبرن، منظورشون خداست. سمنانی به کار میبره و منظورش چیه؟ نفسه. نگید این عبارت برعکس شده، این برعکس شده به خاطر اعمال این نکته ایست که عرض کردم. این تا اینجا ترمیم اون چرا که در جلسه دیروز باقی مونده بود. حالا برمیگردیم به عبارت خودمون در صفحه 335. جناب صدر و متعلهین بعد از این که این مسئله رو پیش بردن که در کلمات بسیاری از این بزرگان اطلاق وجود بر باری تعالی شده و بعد حتی این مسئله رو از منظر اهل شعر هم بررسی کردن که تسمیتاً مثلا نمیشه، توصیفاً میشه، بحث خیلی خوبیه باید یادداشت بشه، یادداشت کردنیه، توصیفاً میشه ولی تسمیتاً نمیشه. اینم که توصیفاً میشه بعضیا مخالفت کردن ولی صدرا حق رو داد به اون کسانی رو که مجوز این معنا هستن. به نظرم از خود این عبارت‌ها قابل استفاده هستش که صدرا حتی تسمیتاً هم اجازه میده، چون جو کلمه اندهام رو زیاد به کار برده، ولی الان نخواست درگیر بشه و وارد بحث این مسئله بشه. مثلا توقیفیت اسما منظور حقیقیش چیه و بحثایی که در اینجا وجود داره، مسئله تعدب، مسئله تکوینی، بحثای فراوانی در اینجا هستش که باید پی گرفته بشه در جای خودش. بعد از اینکه این مسئله رو مطرح فرمودن، وارد یک عبارتی از علاءالدوله سمنانی شدن. این عبارت رو فقط علاءالدوله سمنانی نگفته، دیگر عرفا هم گفتن، صدرا به اون فضا توجه نکرده. علاءالدوله سمنانی میگه که خداوند اصلا حقیقتی برتر از وجود و عدم است، فراتر است از وجود و عدم. این عبارت رو دارن، دیگر عرفا هم تو کلماتشون اومده، ایشون هم در واقع واژگانش و در عبارتاش به کار رفته. الان جناب صدر المتعلین میفرماد این یعنی چی؟ ما دیدیم بسیاری از بزرگان اطلاق وجود بر خداوند متعال کردن و اینم با هویت و معنای حقیقی و اونچه رو که ما از خداوند متعال میشناسیم هماهنگه. چطور ایشون میگه خداوند متعال ماورای وجود و عدمه؟ این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ برداشت خود صدرا این استش که منظور ایشون که میگه وجود ماورا، حضرت حق ماورای وجود و عدمه، منظور از وجود، وجود مفهومی اثباتیه. دقت کنید همینجا از جوادی گفته این وجه در واقع جمع خوبی نیستش و تحلیل خوبی از کلام جناب سمنانی صورت نگرفته، ولی در اصل الان من بیان صدرا رو مطرح بکنم. ایشون میگه وقتی علاءالدوله سمنانی میگه پروردگار متعال وراتر از وجود و عدمه، ورای فراتر از وجود و عدمه، ورای عدم بودن که روشنه، خیلی واضحه، اما ورای وجود چیزی هست؟ چون میگه منظور از وجود، وجود مفهومی اثباتیه، خب خیلی روشنه که حق سبحانه و تعالی ورای اینه. بعد یه شاهدم میاره جناب صدر المتعلی میگه اتفاقا جناب علاءالدوله سمنانی گویا با تکیه بر همین معنای از وجود است که به شدت اعتراض میکنه بر حکما و عرفای وجودی. یه تعبیر قشنگی هم صدر اینجا میاره، بر حکما و عرفای وجودی و میگه شما چجوری مسئله وجود رو بر باری تعالی اطلاق میکنید، یعنی به حسب برداشت صدرا، یعنی وجود که یک صرف مفهومی بیش نیست، چجوری شما میگید حق تعالی این مفهوم وجوده، و بعد مسیر را به طرف تکفیر اونها پیش برده. حالا درسته من خیلی تند برخورد کرده، حتی شما در اون نامه هایی که بین کاشانی و علاءالدوله سمنانی بود اونا رو مراجعه بکنید، اصلا کاملا معلومی که خود جناب کاشانی اول با یکی از شاگردان ریزی پرش یادم نیست سابق میدیدم، کاشانی با یکی از شاگردان علاءالدوله سمنانی برخورد میکنه، بحث بینشون پیش میاد که مثلا آقای سمنانی چی میگه، ایشون هم خب آقای کاشانی که قبول نداشت، بعد گفتی خب اینا رو مثلا برسون به استاد دینها، نمیدونم تو همونجا سفارش کرد یا بعدا نامه داد گفت کاملا رعایت بکن، یا چی بوده فضا، چه فضایی بوده، توجه کردید؟ کاملا رعایت بکن در نقل این اشکال و در این مسئله. تو نامه ها هم کاملا این فضا معلومه، یعنی کاشانی کاملا رعایت میکرد. این نشون میده که احتمالا اون یک شیخ برجسته جا افتاده مشهور در فضای عرفانی بوده، احتمالا هم یک کمی مشرب موسویش جدی بوده، توجه کردید؟ این فضاها درش یک کمی جدیتر بوده. کاشانی مثلا را تازه این فضاها رو داشته تهی میکرده، اون همه شهرت و کذا و جایگاه و اینها رو مثلا نداشته، و این مثلا الان میخواسته به ایشون اشکال بکنه، خیلی رعایت کرده، ولی اونم خیلی تند رفته تو این مسئله جناب علاءالدوله سمنانی تا حد تکفیر و اینها. ولی جالبه که وقتی دو سه مرتبه نامه رد و بدل میشه، یک تعدیل خیلی جدی در علاءالدوله سمنانی در این مسئله حاصل میشه. حالا در هر صورت جناب صدر متعلم برداشتش اینه که ایشون وقتی مسئله اطلاق وجود از سوی حکما و عرفای وجودی بر خدا رو مشاهده میکنه، منظور یعنی چیزی که میفهمه از کلمات عرفا و حکما اینه که وجود مفهومی رو خدا میدونن، و بعد بر همین اساس تکفیر کرده. و بعد صدر خیلی تعجب میکنه، یعنی چی این وجود مفهومی که تو فضای ذهنی است؟ اصلا هیچ ذاتی رو نمیشه این چون این چیزی رو در نظر گرفت تا برسه این که ما مبدع همه اشیا و حقایق هستی رو بگیم، مثلا همین مفهوم وجود هستش. بخونید الله عبارتش بخونید چی میگه، قبول دارم اینا رو بخونیم. و اما ما ذکره صاحب الاروه من ان الذات الواجبیه وراء الوجود والعدم، این کلمه اگر از دیگران شنیده بشه، یعنی بسیاری به اشخاص داره ها، توجه کردید؟ اگه از دیگران شنیده بشه، یکی از تفاسیر خیلی جا افتاده و مقبولش اینه، منظور از وجود در یک اصطلاح خیلی رایج مادون علمه، یعنی ما یک حضرت علمیه داریم، یک حضرت عینیه و حضرت وجودیه داریم خارج از سوق ربوبی که منجر به وجود اشیا میشه. یک اصطلاح جا افتاده در عرفان، وجود یعنی خارج از سوق، و عدم یعنی عدم الاشیا که در حیطه علم انجام میگیره. اصلا اونجایی که از اصطلاحات جا افتاده در تعین ثانی همین صحنه عدم اشیاه، اونجا وجود الاشیا، اینجا عدم الاشیا، چون علم اشیا است، خود اشیا نیستند. ولذا تو این دستگاه خداوند متعال میشه چی؟ وراء وجود و عدم، یعنی صحنه وجود رو باید را بری صحنه عدم، عدمستان اشیا که فقط علم خداوند متعال، اونم باید خارج بشی تا مثلا مرحله ذات پروردگار برسه. ما میگیم ذات پروردگار وراء وجود و عدم هستش. این یک معناست. یک معنای خیلی خوبی که میشه از کلمات عرفا در این بحث کرد، اینو باید احصا کرد کی گفته، چیا گفتن، قرائن کلامشون چی بوده. ولی اون چیزی که میشه یک معنای دیگری میشه بود، گفتیم که مراد از عدم که فضاش روشنه، مراد از وجود اگر دقت کرده باشید در کلام جناب صدرالدین غونوی در ذیل صفحه 330 که وجود اخص خواص اون حقیقت اصیله و اقرب و اعم مفاهیمه، اون اگه توجه بکنید اونم یک معنای خوبی از این ورائیت میتونه بده که حقیقت هستی ماورای این دریچه‌ای هستش که ما از این طریق وارد میشیم، توجه کردید؟ و ما ذیل صفحه 330 توجه کردید؟ اونم یک معنای خوبی در این زمینه میتونه باشه. حالا و اما ما ذکره صاحب الاروه من ان الذات الواجبیه وراء الوجود والعدم، این که ایشون این حرف رو زده، بل هو محیطون به ما، بلکه ذات واجبیه محیط به وجود، و خود این کلمه نشون میده اصلا عدم رو به اون معنای عدم معنای فلسفی لحاظ نکرده، چون میگه او احاطه داره بر وجود و عدم، توجه کردید؟ بل هو صدرالدین غنوی دیگه است، بل هو محیط به ما فالظاهر انه لم یرد حقیقت الوجود. گویا نه در واقع صاحب عروه و جناب علا دوله سمنانی اراده نکرده حقیقت وجود را، بلکه چی را اراده کرده؟ بل مفهوم حل انتزایی اراده کرده، مفهوم انتزایی یعنی مفهوم وجود را، خداوند ورای مفهوم وجود و ورای عدم هستش. و بهی یهمل من اوهو ان اطلاق، درستش کنیم، ان اطلاق الوجود علیه تعالی، و باز درست کنیم، و تکفیرهی از طائفت الوجودیه من الحکماء والعرفا. می فهمد و بهی، و بهی یعنی به همین مفهوم انتزائی حمل می شود منع جناب علا دوله سمنانی از اطلاق وجود بر حق تعالی. یه بحثی رو علا دوله سمنانی داره میگه شما وجود رو بر حق تعالی اطلاق نکنید. البته این هم چیز عجیبیه، ایشون گفته، ولی خود علا دوله سمنانی گفته الوجود الحق. تو اون تقسیم ها قبلا نداشت، بعدا هم داره الوجود الحق رو به کار برد. صدرا میگه به نظر میرسه ایشون که هی میگه وجود رو بر خدا اطلاق نکنید، منظور چیه؟ مفهوم وجوده، مفهوم وجود هستش که میگه، ولی حقیقت وجود که میشه اطلاق کرد، مفهوم وجود هستش که میگه اطلاق نکنید. و بهی یهمل من اوهو ان اطلاق الوجود علیه تعالی. قابل دفاع هست کار صدرا، یعنی میشه از چیزهایی به دست آورد که چه بسا علاءالدوله سمنانی تو همین فضا حرکت میکرده. حالا و بهی یهمل من او ان اطلاق الوجود، مثلا گفته نمیشه وجود گفت برش خود، در حالی که خود شما گفتی الوجود الحق، که پس منظور ایشون مفهوم وجوده. توجه کردید؟ حالا و بهی یهمل من او ان اطلاق الوجود علیه تعالی و تکفی، میتونید تکفیروهو بزنید به اون من بخوره، من بهتره. و بهی یهمل من او ان اطلاق الوجود علیه تعالی و تکفیرو، یعنی و به همین به تعویل بردن وجود به مفهوم انتزایی وجود حمل می شود تکفیری که علا دوله سمنانی کرده کی را؟ از طائفت الوجودیه من الحکما، طائفه وجودی از حکما، و این تعبیر خیلی قشنگه، طائفه وجودی از حکما و عرفا که حق سبحانه و تعالی چی می دونن؟ وجود صرف می دونن. از قدیم فلسفه شروع شده بود، توجه کردید، تا آیین عرفا هم که همین حرف را مطرح می کردن. بله؟ احتمالا جایگاه اینجوری هم داشتیم. حالا دیگه کسانی بودن که اصلا بحث وجود توجه می گفتن وحدت حقیقت، توجه کردی؟ وحدت حقیقت داشتن، مثلا اون بحثی قبلا عرض کردیم. و تکفیر او از طائفت الوجودیه من الحکماء والعرفا از لا شبهت فی ان مفهوم الوجود. خب بخواد خیلی واضح و روشنه که خداوند متعال بالاتر از مفهوم و ازلا شبهت فی ان مفهوم الوجود امر ذهنی و لیس عینا لذات الاحدی، این که نمیتونه عین ذات احدیت باشه. نه نه اگر مفهوم حقیقت منظوره قطعا همینجوری، ولی اگر مصداق حقیقت باشه منظور اینه. نه ایشون خودش ببینید، ما الان بحثمون راجع به علاءالدوله سمنانی، علاءالدوله سمنانی راجع به خدا الوجود به کار برده، منتها الوجود الحق، توجه کردید؟ و به لذا بیان تصدرا حرف بدی نیستش، شما که خودتون الوجود رو به کار بردید، با این حال اینایی که وجودی خدا رو معنا میکنن اینا رو انکار کردید، پس معلومه شما اصلا معنای وجود یه معنی ضعیفی فهمیدید. میخواد اصلا وجود رو به عنوان یک امر اصیل نمیدونه، مثلا فرض کنید که اصالت ماهویه، مثلا توجه کردید؟ اصلا وجود رو یک امر ذهنی معقول ثانی میدونه، این که نمیتونه بگه خداوند متعال وجوده، که میگه یک حقیقت، اون حقیقت هم نمیشناسم چیه، اون حقیقت واحدی هستش که تجلیات فراوان دارن. نه نه همین نه 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 اون نه نه به نحو شرعی اینا منظور نیستا، نه اونا تو این فضا نیستن. ببینید می‌فرماد که بیان بدی نیست، بیان صدر قابل دفاع است. از لا شبهت فی ان مفهوم الوجود امر ذهنی و لیس عینا لذ، قبلا فرمود که چی؟ عین هیچ ذاتی نیست تا چه برسه به ذات احدیت. فلا یسع حمله علیها به هو و حملا ذاتیا اولیا، پس صحیح نیستش حمل مفهوم وجود به ما و مفهوم بر حقیقت و ذات احدیت به هو و به نحو حمل ذاتی چی؟ اولی. این خیلی نکته قشنگی داره که پس ما به نحوه مثلا وقتی راجع به خود خدا داریم حرف میزنیم که حقیقت خارجی، حمله اولی راجع به او پیاده میشه، حمله اولی فقط فضای مفهومی نیست، اتحاد ذاتیه. یعنی وقتی شما میگه خدا خداست، توجه کردی هر چی که هست این حمله اولیه. یا مثلا حقیقت وجود رو میگه حقیقت وجوده، حقیقت اصیل ها، اینم باز حمله اولیه. اینو باید توجه بکنیم. این که آیون عرفا میگفتن وجود وجود است دیگه، عدم بردار نیست، و بعد اشکال کردن برخی از اساتید معاصر هم زیاد اشکال میکنن که این در واقع خلط میان مفهوم و مصداقه. اونا نه، بحث حمله اولی و حمله اولی تو متن واقع و مصداق هم جریان داره. صدرا تصریح کرده که حمله اولی اختصاص به مفهوم نداره. اگر اتحاد مفهومی باشه به طریق اولا اتحاد به لحاظ وجودی و مصداقی هست، اصلا به طریق اولاست. در جایی که اختلاف مفهومی باشه ما میگیم اتحاد مصداقی دست کم باشه. حالا بحث مفصلی در اون قسمت هست، الان اینجا هم شما میتونید استفاده بکنید. یعنی میگه حمل مفهوم وجود بر ذات پروردگار به نوع حمل اولی نیست. یعنی حمل اولی اگه در باب خود خدا بخواد به کار بره، باید بگیم مثلا حقیقت حقیقته، حقیقت وجود حقیقت وجوده، هر چی میخواد بگید، صرف الوجود صرف الوجوده، حمل اولی یا دقت کنیم. لکن حمل و کلام این تو اینجا فرماشاتون درست، میگه از لا شفته. صدران میگه من با تو همراهی میکنم، اگه کسی بخواد بگه خداوند متعال مفهوم وجوده، حرف بسیار بیجایی زده و شما تکفیر کردیم، ما هم تایید میکنیم شما را. ولیکن حمل کلمات این بزرگان طائفه وجودیه بر مفهوم وجود حرف نارواییه. لیکن حمل کلام اولئک الاکابر المحققین علی الوجه الذی حمله و رتب علیه تکفیرهم، تکفیرهم بعید عن الصواب، تکفیرهم. میفرماد اما حمل کلام این بزرگان محققین بر وجهی که خود ایشون حمل کرده، خود ایشون حمل کرده، این به استنباط صدرا هستا، توجه کردید؟ ولی بدم نیست، قابل دفاع این استنباط. حمل کلام این بزرگان از محققین بر وجهی رو که جناب علاءالدوله سمنانی هم کرده و مرتب کرده بر همین برداشت و حمل خودش تکفیر اونها را، بعیدون عن الصواب. این بعد از بعیدون این ویرگول خوب نیست، بعد از عن الصواب باشه بهتره. بعیدون عن الصواب کیفه و جمیع المحققین من اکابر الحکماء و صوفیه متفقون علا تنزیه ذاتی تعالی از وصمت نقص. تنبیهون تقدیسی، یادتون هست اون روان؟ تنبیهون تقدیسی به همون جا داره برمیگرده. میفرماد چگونه ما بپذیریم این حرف رو که مثلا آیین محققین از عرفا مفهوم وجود منظورشونه، در حالی که جمیع محققین از اکابر حکما و صوفیه همیشه اینا احتیاط میکنن، مثلا میگن اکابر محقق، چون ممکن حالا یکی گوشه پیدا شده مثلا اهل فلسفه هست، اون همین مفهوم مثلا هستن افراد اینجوری پیدا میشن، توجه کردید؟ یا در دل یه چیزی مثلا میگه هر جنب بهش میگه قبولم نمی، همینجوری میتازه میره. حالا آدم به تکیه بر کلام مثلا چون این شخصی، بر فرض مثال من اخیرا در جایی بودیم بنده خدا مثلا اون مثلا داشت نقد میکرد کسانی رو که فلسفه و عرفان و اینها مثلا میخونن، بله مثلا به فلان بزرگوار یک کلمه خیلی بدی مثلا اسم نبرد، فلان بزرگوار مثلا به برخی از این فقهای عظیم و شان اینا مثلا گفته که این نصفش نمیدونم فلان حیوان، نصف دیگرش فلان حیوانه. ما اصلا چون چیزی نشنیدیم، مثلا من کی گفته چی گفته، حالا یک کسی یکی اگه ادای یه چیزی گفته مثلا، واقعا اینم در واقع باید ملاحظه بشه. و برخی از این فضاهای من میگم شبه عرفانی که انتقادات تند سریع، این اصلا دعب حکمای بزرگ ما، دعب عرفای بزرگ ما نبود که این گونه مثلا با فضاهای دیگر و بزرگان اهل فقه و امثال اینها برخورد بکنن، اصلا این گونه نبود. دائما اون هرجون تعالی و بیاید بالاتر، حرفای بالاتر از اینم هستش. اونا در واقع با تندی برخورد میکردن، اینا با تندی برخورد نمیکردن. این فضاهایی رو که در جای شبه عرفانی روی میده و گاهی از اوقات هم اصلا یک فضاهایی هستش که اصلا آدم اصلا نمیتونه نفس بکشه، غیر از اون کنار که اصلا هیچ عالمی اصلا دیگه مطرح نیست، هیچی در میان سلسله حکما و عرفا اونا هم هیچی، فقط همین آقا، توجه کردی؟ فقط همین آقا یکی در دنیا اومده، همین تمام شد رفت دیگه از ازل تا ابد. بعدش هم مثلا بر فرض مثال این نائب خاص امام زمان هم همین هستش، در عصر غیبت کسی اصلا مثل ایشون نیومده و اصلا دیگه هیچ فرزندی مثل او زاییده نمیشود تا روز قیامت. آقا این چه نگاهی هست، چه چیز بدیه، چه القاعات ناپسندیه. شما حضرت امام ادبیاتش نگاه بکنید، حضرت امام دائما ای علمای اسلام، ای بزرگان اسلام، تو کلماتشون چقدر تجلیل میکنه از بزرگان، از فقها، از اصولیین برجسته، از اساتید، همینا رو معظم میداره، بزرگ میداره. این سر جای خود این دعوه آیون بزرگ عرفا و حکمای عظیم و شان این فضا بوده، نه این فضایی رو که آدم به این سطح در واقع. حالا این بنده خدا اینجوری میگه، حالا ما نشدیم یه چنین چیزی رو که کسی وای گفته باشن خب کار اشتباهی کردن، ولی از اون ورم هستش، از اون ور دیگه مستند و قطعیه، توجه کردی؟ از اون طرف مستند و قطعیه که مثلا برفرن این از باب گلایی ها. واقعا من عرض کردم یه وقتی یه بنده یکی از بزرگواران از مراجع معظم یک مقاله‌ای در رد علامه طباطبایی نوشت، منم اینو دیدم خوندم، هم نمیدونم چه حالی به من دست داد اون موقع، بخواست بحث وحدت عددی و وحدت غیر عددی و این دست و پایی که میزد تو اون وسط کار و اینا و یه دفعه حواس کردم یه مقاله بنویسم، گفتم خب چی یعنی چی مثلا اینو بلا یک شاخص اینا مثل توف سربالا میمونه، توجه کردید؟ یه جایگاهی هستش که این جایگاه دائما باید حفظ بشه، دائما باید حفظ بشه. خب حالا این از باب گلایه است، یه دفعه مثلا آدم برفرض مثال راجع به فلسفه با این عظمت و با این گستردگی یه دفعه بگه از اول تا آخر کشکه، واقعا آدم آقا انصاف علمی، آقا این چه جور حرف زدنیه، توجه کش. و بعد یه بزرگوار دیگری بلند بشه بگه که این جسارت به کشکه. بزرگوار و خیلی عظمت، توجه کردید؟ آقا این چه جور چیزی. بعد مثلا از آیت الله سبحانی مثلا دست به قلم ببره و بگه آقا فلسفه‌ای که اینو داره اینو داره اینو داره اینو داره این کشکه، بالیشون کشفه نه کشکه، توجه کردید؟ آیا این کشکه؟ آقا این چه جور ادبیاتی، این چه جور آقا بگو من اینجا رو قبول ندارم، اونجا رو قبول ندارم، اینجا رو قبول ندارم، اینجا اشکال داره، اونجا اشکال داره. خب یعنی چه از اول فلسفه تا آخر فلسفه همش کشکه؟ آقا این چه معنایی داره، این چه جور حرف زدنه؟ این گلایه هم هستش، توجه، این گلایه هست، ولی از اون ورم واقعا بده. اینا ما دیدیم، تجربه کردیم، شما هم دیدید تو فضاهایی رو که مثلا با فلسفه، نه اینکه حالا از اون سو ممکنه بی‌مهری‌های صورت بگیره، از این سوی هیچ به هیچ وجه، به هیچ وجه احترام کامل، توجه کامل، رعایت کامل. مگر نبود علامه طباطبایی رضوان الله چقدر ادب به خرج می‌دادن در اون مسئله که قبلا خدمتتون عرض کردم که یک بنده خدایی از اصحاب مشهد و اینها، یادیشون مشهدی بود و اینها، علامه طباطبایی در مشهد بود و سوال کرد علامه رو که جناب علامه شما ما رو اهل نجات میدونید یا نه؟ اینا که اینا مقدمه یک زخمی بود که میخواست بر سینه علامه بزنه، توجه کرد؟ گفت بله شما اهل ولایتید، حضرت امیرالمومنین فلان، شما اهل نجات هستید، چرا اهل نجات نباشید؟ صاف صاف برگشت گفت ما شما رو اهل نجات نیست، شما اهل هلاکت، اهل دوزخ هستید. هیچی علامه نگفت، ساکت سرشو پایین انداخت. این گذشت، یک سال بعد یه بنده خدای از ایشون که هم تو صحنه بود گفت که چجور بود همون بحثی که شد اینها، حضرت علامه فرمود من وقتی رفتم قم هر دفعه زیارت حضرت معصومه رفتم یک زیارت به نیابت ایشون من انجام دادم. خب این میشود در واقع مقام انسانیت، جاشم پیدا کرده. علامه طباطبایی، علامه حضرت جوادی میفرمودن که الان هیچ پایان نامی، هیچ کتابی نوشته در علوم انسانی و اسلامی نمیشه مگه میگن علامه طباطبایی نظرش اینه و این تا قرنها خواهد موند، توجه کردین؟ این دعوه علامه این گونه کار خودش رو کرده و انجام، و همین ادب و این فضا باید در واقع باشه، به هیچ وجه کوچکترین فضا، حالا گلایه است اون فضا جداگانه است، ولی کاملا احترام اون رو دارن، علوم اهل بیت رو میخونن، هر کسی، هر کسی در حوزه روایت کار میکنه، هر کسی در حوزه قرآن کار میکنه، هر کسی در حوزه دین کار میکنه، همه محترم هستن، همه سرباز امام اعظم هستن. اونا به خیال خودشون اگرم تندی میکنن، اون توی فضایی قرار دارن که این فضا ایجاب همین معنا میکنه. اگه برید تو برخی از فضاها مثلا میگن دین خالص، دین خالص پیرایه‌ها رو حذف کنید، همه چیز دور بریزید، نمیدونم من که میدونم اینا چه خبره، در دامن غرب افتاده همین حرف، تو اون بحثای اساسی و بنیادینه میگه غرب نه، نمیدونم مدرنیته نه، فلان نه، فلان نه، بعد میگه ریشه اساسی که ما رو بیچاره کرد فلسفه هست. توجه کردید؟ که فلسفه وارد شده و بعد در آثارشون مثلا نوشتن که در واقع خطری که بالاتر از سقیفه برای ما پیش آمده ورود فلسفه به دوره اسلامی بوده، ورود فلسفه نوشتن و بزرگان اینا خطر اینجوری پیش آمده، این فضاها رو به این سمت، بله توی فضای افتاد. واقعا میبینید که تو فضای دینیه، غیرت دینی ایشون رو به این فضاها وادار میکنه. خب اینه که نباید مثلا برفر جسارت کرد، توهین کرد این فضاها، که نباید احترام باید باید اشتباه کرده، آدم میتونه گلایه بکنه، میتونه بگه اشتباه کرده، میتونه بگه مواظب باشید دارید کجا میرید. شما نگاه بکنید الان مثلا اشکالاتی که اخباریون بر اصولی میگن اینا اشکالات، همون اشکالاتی که غربی‌ها بر روش عقلی میگیرن، در خیلی از اونها مشترکن. توجه کردید؟ خب خیلی از اینها الان به فلسفه ایرادی میگیرن، مثلا روش عقلی رو، این همون حرف غربی‌هاست. اگر اونا رو بخواید جدی بگیرید دیگه چیزی نمیمونه، اصلا شما هم باقی نمیمونید که بخواید دیانتتون رو حفظ بکنید و دیانت داشته باشید. خب اینا در واقع غفلتی است که صورت میگیره. می‌فرماد که کیفه و جمیع المحققین من اکابر الحکماء و صوفی متفقون علی تنزیه ذاتهی تعالی عن وصمت نقص، همه متفقن که خداوند ناقص نیست و امتناع. خب وقتی میگه هیچ نقصی نداره، یه دفعه میام میگه خداوند متعال مفهومه، اصلا معنا داره، همینجور تجربه شما میکنید ما هم میکنید، ولی ایشون برداشتش از علاءالدوله سمنانی اینه. توجه کردید؟ و بعد نگاه کنید چی میگن، میگه و امتناع، همه متفقن بر تنزیه ذات و بر چی؟ و امتناع ادراک ذات الاحدیه بالکن، همه گفتن که ذات احدیت رو بالکن نمیشناخت. بعد میگن مفهوم وجوده، مفهوم وجود که ابدا بدیهیاته، چطور میگن کنه او رو نمیشه و شناخت؟ یعنی قرائن واضحی که نشون میده اونام اگر وجود رو به کار بردن منظور چی؟ مفهوم وجود نیست. بله. و امتناع ادراک ذات الاحدیه بالکن الا به طریق خاص عند العرفا، مگر به یک روش ویژه‌ای که در نزد عرفا وجود داره، هو ادراک الحق بالحق عند فناء السالک و استهلاکه فی التوحید. یک لمحه این عبارت که انه میخواد این نکته رو برسونه که در این طریق خاصی که از سوی عرفا هستش میشود کنه ذات باری تعالی را شناخت. حقیقت ذات پروردگار، توجه
کن.
همین دارم میگم، درستش میکنم، نگران نباشید، درستش میکنم. توجه کن. الا به در این خواست. خب به قرائن دیگر کلمات صدر از جای دیگه، منظور روشن اینه میخواد بگه در مقابل دیگران که سطحی میفهمن، اگرم راهی باشد بکن که البته به اون ته کن هم نمیرسه، این راه هستش که انسان به نحو عملی به مرحله فنا و استهلاک برسه. این دیگه اوج کاره، توجه کردید؟ این دیگه اوج کاره. الا به طریق خاص عند العرفا هو با ادراک الحق بالحق عند فناء السالک و استهلاکه فی التوحید. و بعد ایشون میگه که من جدا کردم و من تأمل، اینا در واقع باید بهش توجه کرد، علامت گذاشت، و من یعنی قواعد برداشت‌های کلی از آثار عرفانی اینا باید توجه کرد. و من تأمل فی کتبهم و زبورهم تأملا شافیا یتزه لدیه انه لا خلاف لأحد من العرفاء والمشایخ ولا مخالفت بینهم فی انه تعالی حقیقت الوجود. اگه خوب انسان در آثارشون تأمل بکنه از طایفه عرفا و مشایخ و اینا، میبینه نه، اینا متفقن بدون هیچ اختلافی خداوند متعال رو حقیقت وجود میدونن، نه مفهوم وجود، حقیقت وجود. و یظهر له ان اعتراضات بعض المتأخرین علیهم خصوصا الشیخ علاءالدوله سمنانی فی حواشیه المتعلق بالفتوحات علی الشیخ العربی و تلمیزهی صدر الدین القنوی ترجع الى مناقشات لفظیه مع التفاوق فی الاصول ول مقاصد. و این نکته براش روشن خواهد شد، یظهر له، یعنی برای اون کسی که تأمل میکنه، اعتراضات برخی از متأخرین بر اون بزرگان عرفانی به ویژه علاءالدوله سمنانی در حواشی که بر فتوحات نوشته، حالا اعتراضات اینها برکی بر ابن عربی و تلمیزش صدرالدین قنوی، اینا اگه دقیق بشیم اینا در واقع اشتراک لفظی های مشکلات رو پدید آورده. ادبیات فرق میکنه، این خیلی مهم است. مثلا شما نگاه کنید، مثلا شما وقتی با یک، حتی اگر دقیق بشید، مثلا حتی تو یک مکتب فلسفی 5 تا استاد وجود داره، ببینید 5 تا ادبیات خاص شکل میگیره، یعنی یک لمحه ها و یک فضای خاصی در یک جا هست. اینا رو نباید، آدم باید تلاش بکنه که به اون روح واحد در این، مگه اینکه واقعا مشخص بشه در اون روح واحد با هم شریک نیستن. این مهم است، این یکی از بحث خیلی اساسی است.
حالا مشکل سربرگ این باید بنابرای این که تبدیل باشه، شاید سرشکش بهتره که مفهوم نباید، اگه حالا مفهوم ذهنی یا ذهن ساخته یا هر چیز، این که مفهوم وجود رو نشه بر اون مصداق هم کرد، یعنی خدا منزه از این که مفهومی بخواد از اون حکایت بکنه. یعنی
ها خود ایشونه، یادتون باشه اول معنا کرد، گفت وجود یا حقیقت وجود منظوره یا مفهوم وجود منظوره. خود
اگه
مفهوم به مقابل مفهوم باشه اون مشکل هست، اون که اشکالی نداره. خب مشکل، پس این نباید مشکل باشه.
میدونم فضای ما نباید مشکل باشه، ولی علاءالدوله همچین در واقع برداشتی داشته باشه که آقا این مفهوم خبر از اون مصداق میده، ولی اون منزه هست از اینکه مفهوم
نه خب خودش وجود حق رو به کار برده. توجه کردید؟ حالا خیلی اشکال نداره، میشه جستجو کرد و تحقیق کرد و این مسئله پیگیری کرد.
بیانیه که بعضی از اساتید هم دارن تو دوره معاصر که مثلا حتی برداشتشون از مثل عبدالله اینجوریه که در واقع خداوند منزه هست.
اگر اون باشه اعتراض صدرا وارد نیست. توجه کنید این نکته را، اگر اون باشه اعتراض صدرا وارد نیست. صدرا داره اعتراض شدید میکنه و بعد میگه شما نگاه بکنید احدی هستش که اصلا به هیچ ذاتی بگه مفهوم وجود تا جز به ذات خدا بگه. میخوام همین رو میخوام میگم اون بیان بدی نیست. شما بگردید بگید مثلا فرض علاوه دور سنانی میخوام بگه مفهوم وجودم گرچه دریچه وسیعه ولی بازم ذات حق رو نمیرسونه، اون بیانی که صدرالدین قنوی داشته. ولی این نه اعتراضی به ابن عربی و صدرالدین قنوی میتونه باشه و نه برداشتی که صدرا از علاءالدوله سمنانی کرده اینه. چون صدرا چی گفته تو یادتون هست تو عبارت قبلی چی گفت؟ گفت این چه حرفیه؟ مگه احدی از عقلا، نگفت فضلا و اهل حکمت و اینا، گفت یک عاقل پیدا میشه که بگه پس معلومه تلقی صدرا از علاءالدوله سمنانی نذری که ایشون گمانش رفته به طرف مفهوم وجود به ما و مفهوم وجود. این توجه بکنید نکته رو. زدنیه، بله زدنی حرفم درسته. من ترجمه هیچ مفهومی و این مفهوم دیگه نزدیکترین مفهوم است و ما مجبوریم ازش استفاده کنیم و همون بحث وجه کنه و این حرف قشنگی صدرا هم قبول داره، مشکلی با این بحث نداره. ولی تلقی و بعیدم نیست. حالا ما که هم متن علا درست امروری نداریم، باید اونا رو آدم ببینه. حالا خودش یه تحقیقیه، یک مقاله‌ایه که یا واقعا این تلقی که صدرا از علا درست امروری کرده من بعید نمیدونم درست باشه. من بعید نمیدونم، چون گهگاهی خود صدرا هم جایی گفته که برخی از این آیون عرفا از نظر تحلیل های عقلی از چنان قوتی برخوردار نیستن. توجه کردید؟ ولذا عباراتشون دچار اشکالات جدی میشه. همون قاعده‌ای که خودشون راجع به مجموع عرفا میگه چه بسا همینا راجع به علاءالدوله سمنانی هم اعمال بشه. این شما علاءالدوله سمنانی را با خودتون مقایسه نکنید. شما الان دیگه در وعده صدرا قرار دارید و خیلی چیزها گذشته. ایشون قرن هفتم فکر کنم باشه، قرن هفتم هشتمه میشه، 700 خوردی هشتم میشه. حالا میدونید که اون فضایی هستش که اصالت ماهیت خیلی جا افتاده، مسئله وجود خیلی تضعیف شده، خواجه نصیر راجع به وجود اون حرفا رو زده. این بحثا رو متوجه داشته باشیم. حالا میگه که ترجو الی مناقشات لفظیه، میگه اینها برمیگرده به مناقشات لفظی مع توافق فی الاصول و المقاصد. صدرا چندین بار این اینا بحث روشیست دا. میگه شما نباید در سطح اصطلاحات و الفاظ بیستید، باید برید پشت صحنه کار اینها. پشت صحنه کار اینها رو که میشه کافید میبینید خبرهایی هست. اینه میگن یک محقق. نه اینکه مثلا بر فرض حساب اصلا بعضی از جاها که اصلا حوصله ی آدم سر میره. توجه کردید؟ اینا گلایه از تو اینه. حوصله ی آدم سر میره. یه لفظ شنیده مثلا راجع به ارباب انواع. آقا چه بلبشویی درست کردم. توجه که آقا یه کمی رعایت بکن. اونا عقل داشتن، تدبیر داشتن، این به این سادگی ها نبود. جملات سنگینی گفتن. بعد یه جمله‌ای دارن میگن که هر حرف از یک بزرگ اگه دیدی خیلی پرت و پلا هستش، بدون که اونجا یک حرف عمیقی نهفته است. یک روش هستا. مثلا یه بزرگ زیده یه نفر به شما گفت ملا صدرا یه چیزی گفته که اصلا خیلی پرته. توجه کردید؟ اونجا یقین داشته باشی حرف ملا صدرا این برداشتی که شما میکنی نیست. اتفاقا یه حرف خیلی دقیق اونجا وجود داره. توجه کردید؟ اینا واسه روشیستا. مثلا آدم از مثلا شیخ انزاری تو بحثای فقه اصول یه حرف خیلی نازل و پرت بشنم، آقا دیوانه میگه اینجوری که نیستش، یک نکته اینجا هست، باید اون نکته رو تعقیب کرد که چیه. حالا انشالله بقیه بحثم مال بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله این علامت وسمت، وسم یعنی علامت، با در واقع ای وسمه یعنی ای با ساده و معنی عیبه. وسمت نقص در واقع عیبی که نقص وارد میکنه. اینجوری ما دید البته کار شما قبلا یه میکنی
بابت
البته خوی تون نیست از اون حرفات اینجور زمان تو توضیح میشه با این مقاماتی که ندارم طبیعی بینش اینجوری هم دادن
بل اخلاق بوده
خواهد اخلاق بوده همون نمیشکرده
هر چیزی با دین به احوال دونه رحمال نمیشکرده
حجی بردیم؟
حتیم با انسان هم بوده این برمانده با همه قارون چیکار کرده
که معصوم بودی تو من به خدا اینجا موقع کنم با من اطفال ارتباط داشتم بعدش همین چند سو من نفت کردم گفتم دارم بگفتم همون قدیم بشم گفتم دارم دو سامتون خیلی کرده بودم خودش از جوانی خیلی با این ورقا میپرید هرکی هر کسی هم میکرم رفت میشوند بعدشون رو طبیعه بینش من خیلی از این صورت کاری از این را دیدم از این
گاز آن جنبای تربیتی داره
همون کنگی ها
من جنبای تربیتی داره جزده موسا جنبای تربیتی داره برای دیگران یا برای خود اون شخص مثلا گهگوی یک اگر اون شخص واقعا عارف نبود این توجیه برای که عارف باشه باید باید مثلا یک خشونتی در مقاصد هست خشونت با تندی حل میشه فرجا کردید دفعه میزنه تمام اون ساختار وجودیشو میریزه با این تمام فکر دندونشو میریزه با این فرجا کردی؟
یعنی خشمشو کنترل شده از دست خودشون این کار میکنه
بعضی وقتا بعضی وقتا به این سخت و لذا بعدش هیچ ناراحت نیست اونجایی که خودش بعد ناراحت عجب کاری کرده هم مثلا از آن حسابه پیش اومده که بعدش خودش چه این کاری کرده هم بجه بعد بسر خودش بچه خودش که خیلی از آقادشون تندی میکرده و اصلا نظر پشمانه میکرده تا آخرم باید بسر بجه کرده در این زمین اصطبانی خود بعد از اینکه برمیگرده یعنی آچه تندی کردن بندگان خدا مثلا اینجوری اینا بیشتر حالت در حالت تربیتی داره و خیلی تربیت عجیبی هم هست مثلا بعضی ها رو پس میزن مثلا دیگه میره که دیگه نمیان توی مسیر بعضی ها عجیب بیده و جهاز میشن میان یا بحث به تشخیص و سرابیز و این کار رو
بعضی هم با خوب شده
بله اصلا سرابیز رو بانه خواستید